مطرح در مجموعه فرهنگ به اندیشه آغازین درباره کتاب می انجامد. کتاب از 12 فصل نسبتاً کوتاه
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری غریبی خراسان را میشنوید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویمی تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 14 دی ماه سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 21 جمادی الثانی سال 1445 هجری قمری و مطابق با 4 ینور سال 2024 میلادی است. ۱۰۶۱ سال پیش در روز 21 جمادی الثانی سال 384 هجری قمری بنابر اقوال تاریخی محسن ابن علی تنوخی ادیب، شاعر و مورخ مشهور مسلمان درگذشت. محسن ابن علی تنوخی در شعر و ادب استعداد سرشاری داشت و اشعار بسیاری از خود بر جای گذاشت. تنوخی در مدتی کوتاه مراتب علمی و دینی متداول زمان خود را طی کرد و سپس به شغل قضاوت پرداخت. کتاب الفرج و بعد الشدت شامل مجموعه ای از وقایع تاریخی و اجتماعی آن دوران است که وی آن را با دقت و ظرافت تألیف کرد. همچنین کتاب دیگر تنوخی المساجد نام دارد که در برگیرنده حکایات و فرازهای اخلاقی است. ۶۴ سال پیش در روز 4 ینور سال 1960 میلادی آلبر کامو نویسنده فرانسوی درگذشت. آلبر کامو، نویسنده معروف فرانسوی، 7 نویبر 1913 میلادی در الجزایر و در خانواده فقیر به دنیا آمد. کودکی کامو در فقر و تنگ دستی گذشت و در میان طبقه کارگر بزرگ شد. وی دوران تحصیل را با نمراتی درخشان به پایان رساند و سپس به تدریس و تحصیلات دانشگاهی پرداخت. کامو چندی بعد به روزنامه نگاری و فلسفه علاقمند شد و عشق فراوانی به درام و درام نویسی پیدا کرد. از این رو در یک گروه نمایشی سیار مشغول به کار شد و به ایفای نقش‌های کلاسیک پرداخت. کامو سپس خود گروهی نمایشی تشکیل داد و آثار متعددی را آماده نمایش کرد. آلبر کامو در دوران تحصیل به بیماری سل مبتلا شد، ولی مطالعه و نویسندگی را رها نکرد و پایان نامه دکترای خود را در رشته مسیحیت و اعتقاد یونانی به رشته تحریر درآورد. وی سفرهایی به ایتالیا، استرالیا و چکسلواکی کرد و چندین اثر بزرگ نگاشت. کامو در سال 1940 میلادی به پاریس رفت و نشریه کومبا را که از انتشارات نهضت زیرزمینی مقاومت ملی فرانسه در برابر نازی‌ها بود تأسیس کرد و چندی نگذشت که همین روزنامه ارگان رسمی نهضت مقاومت ملی فرانسه شد. کامو پس از خاتمه جنگ جهانی دوم نویسندگی را ادامه داد و با نگارش رمان معروف تاون به شهرت جهانی دست یافت و در سال 1957 میلادی موفق به دریافت جایزه ادبی نوبل شد. از کامو آثار متعددی بر جای مانده است که سوء تفاهم، حکومت نظامی، درست کاران، پشت و رو، جشن‌ها و بیگانه از جمله نمایشنامه‌ها و آثار ادبی اوست. آلبر کامو در 4 ینور سال 1960 میلادی در اثر برخورد اتومبیلش به درخت در سن 47 سالگی درگذشت. و 45 سال پیش در روز 14 دی ماه سال 1357 هجری خورشیدی با اوجگیری قیام مردم ایران علیه شاه، ژنرال هایزر، مستشار عالی رتبه نظامی آمریکا، به صورت مخفیانه وارد تهران شد. ژنرال رابرت هایزر معاون وقت فرمانده نیروی هوایی آمریکا در اروپا بود و برای مأموریتی ویژه به تهران آمد تا دولت آمریکا را در تصمیم‌گیری‌های بعدی و اطلاع از اوضاع ایران در زمان مبارزات انقلابی مردم مسلمان ایران یاری کند. هایزر در مدت اقامت 30 چند روزه خود در ایران فقط یک بار با شاه ملاقات کرد و در این جلسه روز و ساعت خروج محمد رضا پهلوی از ایران تعیین شد. هرچند سفر هایزر به ایران محرمانه بود، ولی خبر ورود وی 2 روز بعد یعنی 16 دی ماه فاش شد. هایزر در کتاب خاطراتش می نویسد: من برای بررسی اینکه کودتا چگونه میسر است و آیا اصلا به مصلحت هست یا نه، مخفیانه به ایران آمدم. پس از بررسی های بسیار از واشنگتن دستور رسید که دولتی قوی به رهبری شاپور بختیار تشکیل شود. در صورتی که این کار شکست بخورد، کودتای نظامی انجام خواهد شد. در این حال نهضت اسلامی ملت ایران به حدی گسترش یافت که کاری از دست ژنرال هایزر و کاخ سفید بر نیامد و او چند روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از تهران گریخت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 14 دی سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 4 ینور سال 2024 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى
قریب خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان بکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. باید گفت خانواده سنگ‌بنای جامعه و سلول یا خود حجره اولی اجتماع محسوب می شود. همان گونه که خانواده از دو عضو یعنی زن و مرد و یا بیش از آنها تشکیل می شود، جامعه نیز با نهاد خانواده و گسترش و توسعه آن به وجود می آید. لذا برای رسیدن به جامعه سالم مطلوب و موفق ناگزیر باید واجد خانواده های سالم، صالح و بالنده بود. از این رو باید به طرح و تبیین مهارت‌های تشکیل خانواده، همسرداری و فرزند پروری پرداخت تا بر افشان شدن شاخص‌ها و معیارهای تشکیل خانواده، آداب همسرداری و آیین فرزند پروری، امکان و میزان موفقیت و یا عدم موفقیت افراد را ارزیابی نمود. آیین هدایتگر و نجات بخش اسلام چون آخرین شریعت آسمانی در تبیین چشماندازها، آرمانها و آداب خانواده و تربیت فرزند مطالبی را فروگذار ننموده است. بخشی از آموزه‌های دینی به ویژه در سیری رضوی ناگزیر و مهارت‌های خانوادگی و تربیتی است که در ادامه برنامه به بیان آنها می‌پردازیم. گفتنی است یکی از آرمان‌های ادیان و مکاتب آسمانی و نیز حکما و فلاسفه دستیابی به زندگی خوب و سعادتمند است. ارسطو اندیشمند نامی یونانی باستان از طرفداران نظریه سعادت برای آدمی است که دستیابی به آن را در پرتو زندگی خوب دانسته است. بدیهی است در صورت نیکو بودن حیات میتوان از خانواده متعادل گفتگو کرد و شرایط تحقق آن را انتظار داشت. شاید بیتوان برای زندگی خوب نام و عنوان دیگری یافت و آن بهره‌مندی از زندگی و مواهب آن است. اینک برای استناد مطلب به نمونه های از سخنان امام رضا علیه السلام اشاره میکنیم. نمونه اول، امام رضا علیه السلام میفرمایند هر کس که به خیر و شر اعمال خود توجه کند از زندگی بهره‌مند خواهد شد و هر کی از خود غافل شد زیان خواهد دید. و اما نمونه دوم، علی ابن شعیب گوید علی ابن موسی رضا فرمودند چه کسی معاش بهتر از زندگی نیکوتری دارد؟ گفتم شما داناترید. فرمود کسی که دیگران در معاش او به خوبی معیشت کنند و در پرتو زندگی او زندگی خوبی داشته باشند زندگی بهتری خواهد داشت. از این دو سخن گوهربار نکته را میتوان نتیجه گرفت. یک، خودآگاهی در برداشت دقیق و عمیق به معنای بصیرت داشتن به ماهیت اعمال آدمی اهم از خیر و شر. دوم، فرجام این نوع خودآگاهی بهره‌مندی از زندگی خوب است. سوم، معنای عمیق‌تر زندگی خوب در حیات فردی و علایق شخصی خلاصه نمی شود، بلکه در حقیقت زندگی خوب از آن کسی است که دیگران در پرتو زندگی او زندگی پربار داشته باشند. باید گفت با توجه به اهمیت خاصی تشکیل خانواده از منظر اسلام انگیزه ها و مشوق های متعدد به کار گرفته شده تا با ازدواج از همسر گزینی علاوه بر پاسخ به نیازهای جسمی و روحی دختران و پسران فضای جامعه نیز از سلامت و امنیت برخوردار گردد. در دیدگاه اسلام ازدواج جایگاه با فضیلت دارد و اهتمام اولیای دین به سهولت بخشیدن و سازنده بودن این پیوند مقدس بوده است. حضرت امام رضا علیه السلام می‌فرمایند زنی با امام باقر علیه السلام گفت من متبتله ام. حضرت فرمودند مقصودت از تبتل چیست؟ جواب داد تصمیم دارم هرگز ازدواج نکنم. فرمود برای چی؟ گفت برای رسیدن به فضیلت و کمال. حضرت فرمودند این تصمیم را مگیر. اگر خودداری از ازدواج فضیلتی در بر می داشت، حضرت زهرا سلام الله علیها به درک این فضیلت از تو شایسته تر بود، در حالی که احد در فضیلت از وی پیشی ندارد. امام رضا علیه السلام می فرمایند جبرئیل در نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت ای محمد، پروردگار تو را سلام می رساند و می فرماید دوشیزگان همچون میوی درختند، میوه چون برسد برای این چاره جز چیدن نباشد، وگرنه آفتاب آن را فاسد و باد آن را خراب میکند. دوشیزگان نیز هرگاه به مرحله رشد برسند آنان را گریز جز شوهر دادن نباشد، وگرنه از گمراهی و فساد ایمن نخواهم بود. آنگاه رسول خدا بر منبر رفت و مردم را جمع کرد و فرمان خداوند را به آگاهی آنان رساند. ترسه و تعجیل در تشکیل خانواده میتواند آثار ارزشمند داشته باشد. از جمله یکم، سلامت روحی و روانی دختران و پسران و جلوگیری از فشارهای عصبی و روانی. دوم، حفظ سلامت اخلاقی جوانان و در نهایت سلامت اخلاقی جامعه. و سوم، پایان بخشیدن به دغدغه های والدین درباره سرنوشت و آینده جوانانشان. و اما عزیزان، در خصوص تقویت خانواده در سیره رضوی، از عوامل استحکام بنیان خانواده ارتباط انسانی مطلوب میان افراد و نیز میان بستگان و نزدیکان است که از آن به سیله رحم تعبیر می شود. بر پایه آموزه‌های دینی یکی از عباداتی که پاداش آن به سرعت به آدمی میرسد سیلی رحم و پیوند با آشنایان و خیشان است. امام رضا علیه السلام میفرمایند سیلی رحم کنید اگرچه با جرعه آب باشد و بهترین سیلی رحم خودداری از آزار دیگران است. در همین راستا حضرت میفرمایند مردی که 3 سال از عمرش باقی مانده بود و سیلی رحم کند خدا عمرش را 30 سال قرار میدهد و خدا هرچی بخواهد میکند. اگرچه با توجه به تعبیر آخر امام خداوند هرچی بخواهد میکند ممکن است منظور از 30 سال معنای حقیقی آن باشد. آنچه تأمل برانگیزتر می نماید توجه به این نکته نغز است که با سیلی رحم لحظه لحظه زندگی آدمی ارزش دیگر می‌یابد و او را در تعاملات و شیوه برخورد با دیگران توانمندتر می‌سازد. و دیگر سخن گویی با سیلی رحم در ظرف 3 سال دستاورد 30 ساله را برمغان برده است. برای پی بردن بر اهمیت ارتباط با بستگان از تقویت نهاد خانواده و بیان حدیث از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اکتفا می‌کنیم. ایشان می‌فرمایند مرد خدمت آن حضرت آمد و گفت خویشاوندان من تصمیم گرفتند که بر من حمله کنند، از من ببرند و دشنامم دهند. آیا حق دارم آنها را ترک گویم؟ فرمود در آن صورت خدا همه شما را ترک می‌کند. گفت پس چی کنم؟ فرمود بپیوند با هر کی از تو ببرد و عطا کن به هر کی محرومت سازد و درگذر از هر کی با تو ستم کند، چون این کنی خدا تو را با آنها یاری دهد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
عزیزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجیده بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوندی که روح آزادگی را در انسانها دمید. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، علاقمندان و ارادتمندان به ادب با شکوه پارسی. در ادامه سلسله برنامه ادبستان در خدمت شما هستیم با بخش دیگری از موضوع علامه محمد اقبال لاهوری. اما قبل از هر چیز یادآور میشیم که برنامه ادبستان در روزهای پنجشنبه و شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پیشکش شما می شود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parsode.ir/tajik قابل دریافت است. لطفاً همراه ما باشید تا پایان برنامه این ساعت. همون طوری که در برنامه‌های گذشته نیز عنوان شد، محمد اقبال در نویسندگی و شاعری استعداد بی‌نظیری داشت و آثار منظومش به زبان‌های فارسی و اردو آثار جاودان و بی‌نظیر و منحصر به فردی هستند، زیرا وی روی اعتماد به نفس و خودباوری و بازگشت به هویت اسلامی و بیداری اسلامی همین مسلمانان جهان تأکید فراوان داشت. اسرار خودی، رموز بی خودی، پیام شرق، زبور عجم، جاودان نامه، مسافر و چی باید کرد از آثار منظوم و مهم علامه اقبال لاهوری هستند. بانگ درا، خضر راه، طلوع اسلام، بال جبرئیل، ضرب کلیم، شکوه، جواب شکوه، سیر فلک و ارمغان حجاز و فارسی و اردو از جمله آثار دیگر او به شمار می آیند که در سطح جهان معروف هستند و در گوشه و کنار دنیا با استقبال پرشور ادب دوستان روبرو شده است. کتاب عمیق و فلسفی دیگر علامه اقبال لاهوری فکر دینی در اسلام است که در 1930 میلادی در لاهور به چاپ رسید و در 1336 هجری خورشیدی به وسیله احمد آرام به فارسی ترجمه شد. اقبال مدتی را هم در آلمان به سر برد و در سال 1923 کتاب پیام شرق را در جواب کتاب دیوان غربی گوته شاعر آلمانی سرود. اگرچه علامه محمد اقبال لاهوری به ایران سفر نکرده است، اما اشعار و دیوان ارزشمندی که در ایران هم به چاپ رسیده از فصاحت، بلاغت و مفاهیم بلند اسلامی برخوردار است. شنوندگان عزیز، در ادامه به موضوع سبک و دورنمای شعر فارسی علامه اقبال لاهوری میپردازیم. اشعار اردوی او از نظر به کارگیری واژه‌ها و ترکیبات و دیگر ویژگی‌های شعری تحت تأثیر زبان فارسی است. شاید اساسی ترین دلیل اقبال در گزینش زبان فارسی برای ابراز و اظهار افکار و احساسات خود همانا مناسب تشخیص دادن زبان فارسی برای این کار بوده است و دیگر اینکه شاید می‌خواسته شعرش را فراتر از محدوده زبان اردو قرار دهد و فکر و پیام جهانی خود را به دوردست‌ترین نقاط زندگی فارسی زبانان برساند. با این حال سرودن این همه آثار به زبان فارسی، آن هم اشعاری که سرشار از مفاهیم عالی عرفانی، فلسفی، انسانی و اجتماعی است، کار ساده نبود و نیست و جز از فرد نابغه و خودجوش و سخت کوش چون اقبال بر نمی آمد. یاران گرامی، گفتار این ساعتی ادبستان را با بخش دیگری از صحبت های دانشمند معروف دکتر حسن رحیم‌پور ازغدی ادامه می دهیم که بخش های دیگری از صحبت هایشان درباره اقبال را در برنامه های گذشته پیشکش سمتان کردیم.
اسلام با زبان فارسی عمدتاً چه شیعه چه سنیش به شرق رفت، به سمت هند و چین و در اغلب این نقاط هم تا مالزی، اندونزی با شمشیر و جنگ نرفت. حتی در هند هم که جنگ هایی شد، اونجا هم جنگ مردم هندو رو مسلمان نکرد. بودایی و هندو با جنگ مسلمان نشدن، با عرفان و عشق و برادری مردان خدا مسلمان شدن. چون بعضی ها فکر میکنم مثلا نادرشاه که آمده یا قبل سلطان محمود غزنوی آمده، اینا به زور شمشیر آمدن، اینا هم هندی ها مثلا ترسیدن مسلمان شدن. خب خیلی هاشون هم مسلمان نشدن که، چرا اینا مسلمان شدن؟ یا فکر میکنن اگر چون عثمانی رفت تو اروپا، یک تمدن 500-600 ساله مسلمانی به اصطلاح تا قلب اروپا، تا نصف تا دو سوم اروپا چند صد سال حکومت اسلامی داشت دیگه. همین یونان 300 چند سال حکومت اسلامی داشته، ولی مردمشون رو مجبور به مسلمانی نکردن، همه مسیحی موندن، کلیساها موندن، قسطنطنیه، بیزانس، روم شرقی کلیساهاش و دی آزادی دین همه جا بود. با شمشیر مردم اروپا، با شمشیر عثمانی اغلب مسلمان نشدن. ممکنه سران قبائل و اینا از ترس یا برای پول، ولی مردم دینشون اینجوری عوض نمیکنن. اونجا هم با قدم زدن و خدمت رسانی مردان و زنان عارف خالص که عرفان عملی رو نشون دادن، نه عرفان نظری و صحبت فقط بحث علمی، عمل، خدمت به خلق برای خدا، دین اینجوری گسترش پیدا کرد. خب در اون زمان هم زبان رسمی امپراتوری عثمانی فارسی بود، یعنی خط دربار، دیوانهای حکومت عثمانی فارسی بود. شما برید تا بوسنی و هرزگوین، تا بالکان، اونجا شاید 60-70 تا دیوان شعر دارید که شاعر اروپایی است، شعر فارسیه. از این طرف هم بزرگانی که در هند بودن که دهلوی ها مشهورن، شاعران مختلف دهلوی، تا امثال خود اقبال، که خب 800 سال شما الان توی مالزی و اندونزی میرید، تو زبان هر کدومشون صدها کلمه فارسیه. اون بله، اون سیاح عرب میگه من از شام تا چین، سواحل شرق چین رفتم، هر جا فارسی صحبت میکنم همه میفهمن، یعنی زبان بین المللِ. میگه در سواحل چین توی قایق ها و کشتی های تفریحی زنان خنیاگر که میزدن و میرقصیدن روی عرشه کشتی با زبان فارسی شعرهای فارسی میخوندن. کجا؟ ساحل شرق چین. شما در مالزی و اندونزی صدها کلمه فارسی، تو سودان من رفتم صدها کلمه فارسی در ادبیات مردم سودانه. یعنی زبان فارسی زبان کشور ایران نبوده، به عنوان غلبه بر زبانهایی مثل که انگلیس ها آمدن همه رو به زور انگلیسی زبان کردن. این زبان عشق بوده، زبان آگاهی و عقلانیت و عرفان و اخلاق بود، زبان اسلام بود. اسلام وقتی با زبان عرب وارد ایران شد، از ایران به سمت شرق و غرب و شمال و آسیای میانه به زبان فارسی رفت. خب چرا انگلیس ها وقتی آمدن زبان فارسی را که زبان حکومت هند بود، زبان علمی و دانشگاه های هند بود، زبان رسمی مردم هند بود، روابط اونها با ارزش های اسلامی بود، انگلیس ها ممنوع کردن، مبارزه کردن و زبان انگلیسی اجباری شد که دیگه الان در هند و پاکستان نسل جدید کسی فارسی بلد نیست دیگه، ولی همه از شکم مادر که میان بیرون انگلیسی بلدن. چرا؟ در ایران هم همین کاری کرد، انگلیس به ایران مسلط شد، انگلیس ها هر جا انگلیس ها گرفتن زبان انگلیسی رو اجباری کردن، گفتن زبان علم و تمدنه. کشوری که فرانسه اشغال کرد، زبان علم و تمدن زبان فرانسوی بود. در الجزائر، تونس، لبنان، سوریه، زبان علم، زبان جهانی، جهانی شدن، تمدن. نه آقا، این زبان اربابته. هر جا رو روسیه گرفت، زبان و خط روسی رو گفت زبان علمه. الان تاجیکستان همه فارسی صحبت میکنن، فارسیشون هم از ما اصیلتره، هیچ کس فارسی نمیتونه بخونه. عثمانی وقتی که انگلیس ها حاکم شدن، خط عثمانی، فارسی، عربی کلن ممنوع، الان رابطهشون با کل تاریخشون قطع شد. الان نمیتونه کسی در اونجا، هیچ کس فارسی و عربی نمیتونه بخونه، ارتباطش قطع شد. این تازه بزرگترین تمدن مسلمانانه بوده که آخرینش هم بوده، یعنی 100 ساله از هم پاشیده. هر جا برید همین، اسپانیا کل آمریکای لاتین رو گرفت، زبان علم گفتن اسپانیولیه، همه اسپانیایی صحبت میکنن. بعد برزیل دست پرتغال بود، گفتن زبان علم و زبان جهان و تمدن پرتغالیه. شما میرید برزیل همه پرتغالی حرف میزنن. در این کشورها زبانهای حاکمان اجباری شد. در ایران هم هنوز که هنوز زبان انگلیسی اجباریه، زبانهای دیگه ممنوع، در حالی که شما باید انتخاب کنید چه زبانی، چه زبانهای متعددی باید یاد بگیریم، حالا یکیش هم انگلیسی، ولی تو پروژه ما باشن، نه ما تو پروژه اینا. یک بحث اینه، چرا دیگه اقبال لاهوری اغلب آثارش در پاکستان قابل استفاده نیست؟ چون کسی فارسی نمیدونه، در هند نیست. 800 سال زبان فارسی در هندوستان و که بعد پاکستان بیرون آمده رونق داشته و 400-500 سال زبان رسمی دربار و حکومت بوده. شاعران بزرگ هند به فارسی می سرودند و بزرگان ایرانی خیلیشون می رفتن تو هند اصلا آثارشون رو می سرودن. اصلا صنعت چاپ قبل از ایران در هند بود دیگه. خیلی از مهمترین آثار ادبیات، فلسفه، عرفان، ریاضیات اینا ایرانی فارسی اولین بار در هند چاپ شده، هند اسلامی. خب هند 500-600 سال حکومت اسلامی داشته. همین الان شما میرید دهلی، توریست‌ها رو کجا میبرن؟ هند. تمام معماریایی که نشون میدن معماریای ایرانیه. اون ساختمان‌های قرمزی که همه‌شو بالاش فارسی نوشته، تاج محل معماری ایرانیه. ولی اینا شده تاریخ هند و دیگه کسی فارسی، ولی انگلیسی چرا؟ اقبال میگه من جوانان عجم رو بیدار کردم. اصلا علتی که میگه من به فارسی مینویسم و میگم برای که بتونم بین المللی، چون زبان فارسی اون واقع بین المللی بود، بتونم با کل جوانان جهان اسلام غیر عرب ارتباط برقرار کنم و این کارم میکنه.
همچنان با گفتار ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
و اما زبانی که محمد اقبال لاهوری در سرودن اشعار خود برگزیده است، زبان شاعران گذشته ایران و شبه قاره یا نیم جزیره هند است. او با مطالعه و رنج فراوان و با درنوردیدن مشکلات و تنگناهای سخت، راه‌های دشوار را پیمود و به منظور و مقصود خود نائل شد. زیرا بدون تردید امکان دست یافتن او بدین پایه در شعر بدون تلاش و کوشش، حتی اگر انسان از زمره نوابغ هم باشد، ممکن نیست. اقبال با نبوغ ذاتی خود و مداومت در مطالعه و پژوهش دیوان پارسی‌گویان هند و ایران و آشنا شدن با ظرایف و دقایق ادبی و هنری اشعار، سبک‌های دوره‌های مختلف را آزموده و با آنها دست و پنجه نرم کرده است و از تمام شاعران صاحب سبک دوره‌های مختلف شعری بهره گرفته و در نهایت خود به زبان و سبک خاصی دست یافته است. اقبال سادگی و سلامتی بیان، جذبه، احساس، کاربرد تشبیهات و استعارات ساده و طبیعی و دور بودن سخن از تعقید را از سبک خراسانی و شاعران برجسته این سبک گرفته و با بهره‌گیری از آن افکار جالب و ترقی خواهانه را بیان کرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعته ادبستان از صدای خراسان رسیدیم.
Oh,
سوار خواهی آمد. بلبم رسید جانم تو بیا که زنده مانم، تو بیا که زنده مانم، بعد از آن که من نمانم با چی کار خواهی آمد. همانی سهر و سری خود نهاده برسن، سری خود نهاده برسن، با امیدیان که روزه با شکار خواهی آمد، با شکار خواهی آمد. با امیدیان که روزه با شکار خواهی آمد، با شکار خواهی آمد. جان صبری خسرو، دل جان صبری خسرو، یک آمدن را بودی دل جان صبری خسرو، دل جان صبری خسرو، چی شود اگر بدین سانه سه بار خواهی آمد، چی شود اگر بد انسان سه بار خواهی آمد. خبرم رسید امشب که نگار خواهی آمد، سری من فدای راه سوار خواهی آمد، سری من فدای راه سوار خواهی آمد. همانی سهر و سری خود نهاده برسن، سری خود نهاده برسن، با امیدیان که روزه با شکار خواهی آمد، با شکار خواهی آمد. با امیدیان که روزه با شکار خواهی آمد، با شکار خواهی آمد. جان صبری خسرو، دل جان صبری خسرو، یک آمدن را بودی دل جان صبری خسرو، دل جان صبری خسرو، چی شود اگر بدین سانه سه بار خواهی آمد، چی شود اگر بد انسان سه بار خواهی آمد. خبرم رسید امشب که نگار خواهی آمد، سری من فدای راه سوار خواهی آمد، سری من فدای راه سوار خواهی آمد.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
ترکش تروریستی در مسیر گذار شهدای کرمان با 103 شهید و 188 مجروح. رهبر معظم انقلاب اسلامی: رهبرد اصلی ایران تکیه بر قدرت نرم است. و واکنش وزیر خارجه ایران به ترور صالح آروری از سوی رژیم صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. در پی وقوع دو ترکش یا انفجار تروریستی در مسیر گذار شهدای کرمان تا کنون 103 نفر شهید و حدود 188 نفر مجروح شدند. روز چهارشنبه ساعت حدوداً 15 در مسیر گذار شهدای کرمان در جمع مردم این منطقه یک صدای مهیب و دهشتناک رخ داد و سبب رعب و وحشت مردم شد و به علت ازدحام جمعیت برخی مصدوم شدند. به گفته معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمان، این حادثه یک حمله تروریستی است. در پی حادثه تروریستی کرمان، هیئت دولت ایران روز پنجشنبه را در سراسر این کشور عزای عمومی اعلام کرد. سخنگوی اورژانس ایران نیز گفته است تا کنون 103 نفر شهید و حدود 188 نفر مجروح شدند که احتمال افزایش تعداد شهدا وجود دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تکیه جمهوری اسلامی ایران به قدرت نرم را راهبرد اصلی ایران در 45 سال اخیر خواندند و با تاکید بر داشتن تسلیحات پیشرفته منطبق با نیاز کشور و مؤثر در مقابل توانایی دشمنان گفتند قدرت نرم باید گسترده تر شود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار هزاران نفر از مداحان اهل بیت علیهم السلام و شاعران آینی با تبریک عید سعید ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و میلاد امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان پرچمدار جهاد فاطمی یاد و خاطره شهید سپهبد قاسم سلیمانی را گرامی داشتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را پایه‌گذار جهاد تبیین خواندند و تاکید کردند مداحان و ستایشگران مکتب اهل بیت با تأثیرپذیری به این سنت نورانی و درس پررنگ فاطمی جهاد تبیین را با دو شاخص توانایی برانگیختن دلها و حرکت آفرینی و جهتگیری درست و دقیق وظیفه اصلی خود بدانند و در مسائل و قضایای مهم روز مانند انتخابات با مجاهدت و روشنگری بپردازند. حضرت آیت الله خامنه ای توانایی برانگیختن و ایجاد حرکت و هدفگیری درست و دقیق را دو شاخص مهم برای سنجش جهاد تبیین دانستند و گفتند در جهاد تبیین علاوه بر قدرت تکان دادن دلها و حرکت آفرینی، دقت در هدفگیری خیلی مهم است، چرا که گاهی مثلا در شرایط نیاز دنیای اسلام به اتحاد بی‌دقتی باعث ایجاد اختلاف و شکاف می شود. ایشان با اشاره به ادامه سنت پرعظمت جهاد تبیین در زبان ائمه اطهار و خطبه های اهل بیت افزودند در تداوم این مسیر در دوران ما امام خمینی رحمت الله علیه پرچم جهاد تبیین را برافراشتند و با زبان و منطق و برانگیختن ملت حکومت فاسد ننگین دیکتاتوری سلطنتی ارسی را نابود و حکومت مردمی و اسلامی را برپا کردند که این واقعه تاریخی اهمیت و ظرفیت بیمانند جهاد تبعین را آشکار می کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی قدرت نرم را نافذتر و مؤثرتر از قدرت سخت خواندند و گفتند به همین علت است که امریکا با وجود همه سلاح‌های پیشرفته در عرصه‌های مانند رسانه، هنر، ادبیات و سینما بیشترین سرمایه گذاری را می کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای اثر قدرت سخت را مقطعی و از بین رفتنی برشمردن و با اشاره به فرار مفتزانی امریکا از افغانستان و نفرت عمیق مردم عراق از کاخ سفید افزودند، قدرت سخت نتوانست حضور امریکا را در این دو کشور ماندگار و موفق کند، اما قدرت نرم توانسته است گروهی به ظاهر در اقلیت مانند مردم فلسطین را در کانون توجه دنیا قرار دهد که این به خاطر مظلومیت، صبوری و ایستادگی مردم فلسطین است. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند:
مرز دنیای اسلام امروز در غزه است. نبض دنیای اسلام امروز در غزه میزنه. اونا ایستادن در مقابل دنیای کفر، دنیای طاغوت، دنیای استکبار، در مقابل آمریکا. طرف اونا فقط رژیم صهیونیستی که نیست. رئیس جمهور آمریکا صریحا میگه من یه صهیونیستم. راست میگه. همون خباثتی که در صهیونیستا وجود داره در او هم هست. همون اهداف پلیدی که در اونا وجود داره در او هم هست. در مقابل اینا ایستادن. باید بدانیم که چه کار باید بکنیم. یکی از خصوصیات همین است که مجاهد تبیین بدان امروز چی رو باید تبیین کنه. مسئله روز خودش رو بشناسه، بدانه که چی رو باید تبیین کنه. امروز شما باید غزه رو تبیین کنید.
حضرت آیت الله خامنه‌ای انتخابات پیش روی ایران را عرصه مهم دیگر برای جهاد تبیین خواندند و با تاکید بر ضرورت نقش آفرینی در مقابل یأس پراکنان و القا کنندگان بیفایدگی انتخابات گفتند: انتخابات یک وظیفه است و هر کس با انتخابات مخالفت کند با جمهوری اسلامی و اسلام مخالفت کرده است. ایشان افزودند:
ما انتخابات در پیش داریم. یه عده نمیخوان این انتخابات اونچنانی که شایسته این ملت انجام بگیره. تلاش میکنن مردم رو مایوس کنن، مردم رو بی‌اعتماد کنن، وانمود کنن که انتخابات فایده ای نداره، تأثیری نداره. در مقابل اینا باید جهاد تبیین سینه سپر کنه. در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کنه. کسانی هستن که حضور مردم در اداره کشور که ثابت کننده تحقق مردم سالاری دینی در کشوره، این ضعیف بشه تا حرف امام بزرگوار دروغ در بیاد. هدفشون اینه که وعده الهی رو مخالف واقع نشون بدن. تلاش باید کرد در مقابل این حرکت خصمانه، این حرکت خصمانه است. هر کس با انتخابات مخالفت کنه با جمهوری اسلامی مخالفت کرده، با اسلام مخالفت کرده. انتخابات یه وظیفه است، یکی از کارهاست. امروز احساس وظیفه نسبت به انتخابات یکی از کارهای نقد جامعه مجاهد در جهاد تبیین.
رهبر معظم انقلاب اسلامی ملت ایران را دوستدار استقلال، پیشرفت و عزت ملی و منزجر از فخر فروشی امریکایی‌ها و دنبال‌روی از آنها دانستند و گفتند علت ایستادن مردم پای جمهوری اسلامی علاقمندی آنها به این ارزش هاست. این راه راه خداست و هیچ قدرت قادر به عقب راندن مردم از حرکت در آن نیست. وزیر امور خارجه ایران فعالیت شرورانه ماشین ترور رژیم صهیونیستی در دیگر کشورها را تهدید واقعی صلح و امنیت و زنگ هشدار برای امنیت منطقه دانست. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس با محکوم کردن ترور نایب رئیس جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و دو نفر از فرماندهان گردان‌های قسام از طرف رژیم صهیونیستی تاکید کرد. این چنین عملیات‌های بزدلانه تروریستی ثابت می‌کند که رژیم صهیونیستی پس از هفته‌ها جنایت جنگی و نسل‌کشی و ویرانی در غزه و کرانه باختری رود اردن علی‌رغم حمایت مستقیم آمریکایی‌ها به هیچ یک از اهداف خود نرسیده است. اقدام رژیم صهیونیستی در ترور نایب رئیس جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و فرماندهان مقاومت در بیروت با واکنش‌های گسترده همراه شده است. صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، سمیر قندی و عظام الاقرع از فرماندهان عزالدین قسام و محمود زکی شاهین، محمد رئیس و محمد بشاشه و احمد حمود از اعضای حماس در حمله تروریستی سه‌شنبه شب رژیم صهیونیستی به زاویه جنوبی در بیروت پایتخت لبنان به شهادت رسیدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بیانیه ضمنی محکومیت ترور نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، این اقدام را موجب عزم جدی رزمندگان فلسطینی برای جهاد با اشغالگران صهیونیست اعلام کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در بیانیه با محکومیت شدید اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله پهبادی به جنوب بیروت، ترور و جنایت را نسخه ناکام رژیم جعلی یا ساختگی برای جبران شکست غیر قابل ترمیم طوفان الاقصی و فرار از باتلاق غزه دانست. در این بیانیه آمده است اقدام وحشیانه رژیم صهیونیستی در حمله پهبادی به جنوب بیروت که با پایمالسازی حاکمیت سرزمینی لبنان منجر به شهادت صالح العاروری معاون دفتر سیاسی حماس و دو نفر از فرماندهان گردان‌های قسام و چند نفر دیگر گردید، نشان داد که ادامه دیوانگی و وحشیگری و شهبت جنگ افروزی راهبرد شیطانی صهیونیست‌ها تحت حمایت دولت تروریستی آمریکاست. به مناسبت چهارمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، مراسم گرامی‌داشت یاد سرداران محور مقاومت با هدف تبیین مکتب شهید سلیمانی در روسیه برگزار شد. همکارمان سید علی دارابی از مسکو گزارش می‌دهد.
چهار سال از شهادت سرداران محور مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس سپری می شود، اما یاد و نامشان نه تنها فراموش نشده بلکه شاگردان مکتب سلیمانی مسیر مقاومت در برابر ظلم و اشغالگری را همانند آنچه این روزها در غزه جریان دارد ادامه می‌دهند.
نام приходит часто общаться с нашими доблестными офицерами.
افسران روسی که سردار قاسم سلیمانی رو در سوریه از نزدیک دیدند میگن اون یک ژنرال افسانه‌ای بود.
سردار قاسم سلیمانی بو لگندارنم ژنرالم.
سردار سلیمانی تنها متعلق به مردم ایران نیست، ایشان متعلق به همه آزادی‌خواهان جهان است.
همچون دیگر نقاط جهان در روسیه نیز کم نیستند دوستداران مکتبی که حاج قاسم بنا نهاده است، از جمله اینجا در مرکز اسلامی مسکو.
الشهيدين العظيمين الحاج جنرال قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس.
شهدای بزرگ ما جنرال حاج قاسم سلیمانی و حاج ابو مهدی المهندس تنها با داعش و گروه‌های تروریستی تکفیری نجنگیدند. آنها یک طرح خطرناک را خنسا کردند که قرار بود نقشه غرب آسیا را دگرگون کند.
او سرداران بله،
سرداران ما با شهادت مزد اخلاص و مجاهدت در راه خدا را دریافت کردند. مقاومت در برابر ظلم و اشغالگری که این روزها نمونه آن را در غزه شاهدیم، یادگار همین سرداران دلیر است.
بر پایه نمایشگاه‌های عکس و برگزاری چندین نشست تخصصی با حضور شخصیت‌های برجسته سیاسی، فرهنگی و مذهبی روسی، از جمله برنامه‌های ویژه سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در مناطق مختلف روسیه و از جمله مسکو خواهد بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اسلامی مسکو.
هزاران عراقی به یاد فرماندهان پیروزی سال روز شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس را با شعار مرگ بر آمریکا در خروجی فرودگاه بغداد زنده کردند. همکارمان جلال خالدی از بغداد گزارش می‌دهد.
دیشب هزاران عراقی بیاد فرماندهان پیروزی سال روز شهادت حاج قاسم و ابو مهدی المهندس را با شعار مرگ بر آمریکا در خروجی فرودگاه بغداد احیا کردند.
کلا کلا آمریکا،
کلا کلا اسرائیل،
کلا کلا اسرائیل،
الله الله اکبر، آمریکا شیطان اکبر.
شعار امسال عراقی ها در سال روز عروج سرداران شهید، محاکمه جنایتکاران آمریکایی و سپس اخراج آنها از سرزمین عراق است.
یجب ان ترحل هذه القوات التي تقتل.
نیروهایی که مردم ما را به قتل می‌رسانند و حریم آسمان کشورمان را نقض می‌کنند بایست عراق را ترک کنند. این خواسته به حق مردم و دولت عراق است.
القانون الدولي الذي يجب ان يحاسب المجرمين.
بر اساس قوانین بین الملل جنایتکاران بایستی محاکمه شوند، اما تا زمانی که دادگاه‌های بین المللی نسبت به محاکمه جنایتکاران آمریکایی ناتوان هستند، وظیفه ماست که وارد عمل شویم و در نخستین گام تروریست‌های آمریکایی را از خاک کشورمان اخراج نماییم.
در میان هیئت‌های عراقی امسال موکب‌های ایرانی نیز حضور داشتند و برای نخستین بار تصاویر حاج قاسم و ابو مهدی المهندس را با هنری ایرانی تزیین کردند و به عنوان یادگار سرداران مقاومت به شهروندان عراقی حاضر در محل شهادت اهدا کردند.
بر حسب وظیفه تمثال این دو شهیدین، شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس، رو از ابتدای چهلومین اولین سالشون یک سری اینها رو تولید کردیم و در بخشایی که علاقمند هستن که سراسر کشور عراق و ایران هست، بارها و بارها اینا رو توزیع کردیم.
5000 عدد از هدایا متبرکه که شامل کاشی های تصویر تمثال دو شهید بزرگوار هستش، هدایا لباس نمک متبرکه هستش، بحث حالا پذیرایی متبرکه هست و اینها چه هدایا فرهنگی چه هدایای حالا بحث تغذیه هست رو تقدیم مهمانان عزیزی هست میکنن که به این مراسم تشریف آوردن.
همزمان با روز شهادت حاج قاسم و ابو مهدی المهندس، روز چهارشنبه در عراق تعطیل اعلام شد. 1460 روز از فاجعه فرودگاه بغداد در ترور حاج قاسم، ابو مهدی المهندس و 8 تن از همرزمانشان می‌گذرد و همچنان خواسته اصلی مردم عراق محاکمه تروریست‌های آمریکایی و اخراج اشغالگران از این کشور است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، ورودی فرودگاه بغداد.
در زمانی که عرب‌ها و بیشتر مسلمانان از حمایت مردم فلسطین شانه خالی کردن و به این ملت یاری نمی رسانن، مردی بود که زندگی خود را وقف مقاومت کرد. او کسی جز سردار قاسم سلیمانی نبود. همکارمان خالد سبرنا از فلسطین گزارش می دهد.
در زمانی که اعراب و اکثر مسلمانان از حمایت مردم فلسطین شانه خالی کردند و به این ملت یاری نمی رساندند، مردی بود که زندگی خود را وقف مقاومت کرد. او کسی جز سردار قاسم سلیمانی نبود. اکنون در چهارمین سالگرد شهادتش همچنان در کنار مردم فلسطین است.
او برای من مرد بسیار بزرگیه. در کنار رزمندگان مقاومت ایستاد و محور مقاومت را تقویت کرد. او به تمام معنا شهید قدس بود.
واقعیت این است که بسیاری از نقشه ها و تونل ها و تفکر راهبردی نتیجه تجربه ایرانی است که شهید سلیمانی به طور ویژه بر آنها اشراف داشت.
زمانی که درباره شهید قدس فرمانده قاسم سلیمانی صحبت می‌کنیم، این نقش مهم او را به یاد می‌آوریم که در تمام سطوح به فلسطین و جنبش‌های مقاومت در منطقه برای مقابله با طرح‌های صهیونیستی آمریکایی کمک کرد.
غاب الرجل، این مرد در میان ما نیست، اما آثار خدماتش در زندگی فلسطینی‌ها جاری است. شهید قاسم سلیمانی علاوه بر حمایت بی حد و حصر از مقاومت فلسطین در تمامی صحنه‌های مقابله با اشغالگران آمریکایی در منطقه عربی و اسلامی حضوری فعال داشت و در کنار مظلومین ایستاد. به برکت خون او و خون همه شهدای محور مقاومت، او ثابت کرد که میتوان طرح آمریکایی صهیونیستی در فلسطین و کل منطقه عربی را شکست داد.
و شهید القدس طبعا،
او شهید بیت المقدس است. البته در روحیه و معنویات مبارزان فلسطینی و مردم عادی فلسطین نیز تأثیر عمیقی گذاشت.
کلما مرت الایام،
هر چه روزها می‌گذرد بیشتر مشخص می‌شود که شهید سلیمانی چه کرد. کار او ایجاد، تقویت، استقرار و توسعه محور مقاومت بود. او این کارها را به خاطر خلاص شدن از تسلط آمریکا بر منطقه انجام داد. اگر فرمانده‌ای به شهادت برسد، ایده آن تمام نمی‌شود.
من درباره او میگویم او شهید قدس است.
عشق به این مرد در دل فلسطینی ها با مواضع او در دفاع از آنها ایجاد شد. از این رو او در میان فلسطینی ها شایسته لقب شهید قدس است.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
حزب الله لبنان مقر نوی لشکر نوجک ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین های اشغالی را با پهباد انتحاری هدف قرار داد. همکارمان عظیم‌زاده از نزدیکی مرزهای فلسطین اشغالی گزارش می دهد.
حزب الله لبنان اعلام کرد 4 محل تجمع نظامیان صهیونیست در پادگان زرعیت، پایگاه جلل علام و 2 مرتبه در پایگاه مرج را هدف قرار داده است. حزب الله در عملیاتی دیگر نیز مقر جدید لشکر 91 ارتش رژیم صهیونیستی در ایلیت در فاصله 10 کیلومتری از نوار مرزی و شمال شرقی شهر سفید را با پهپادی انتحاری هدف قرار داد. 3 پایگاه نظامی برکتریشا، مرج و سماقه و تجهیزات جاسوسی پادگان رامیم هم دیگر اهداف عملیات تهاجمی حزب الله بودند. اهالی کفرکلا در 200 متری پایگاه نظامی متولای صهیونیست ها نیز پیکر 3 امدادگر حزب الله را که در جریان حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند با وجود احتمال حمله نظامیان صهیونیست تشییع کردند.
اینها قهرمانان ما هستند. این شهدا در ماهایی که گذشت در دل خطر به مردم کمک میکردند. ما اهالی جنوب این مناطق را ترک نمی کنیم و ایمان داریم مقاومت در کنار ماست.
جنگنده ها، پهپادها و توپخانه رژیم صهیونیستی هم به 9 منطقه در جنوب لبنان از جمله تایر حرفا و مارون الرس حمله کردند. آژیر خطر نیز در 9 شهرک نظامی و صهیونیست نشین شمال اراضی اشغالی با شلیک موشک و نفوذ پهپاد از جنوب لبنان به صدا درآمد.
اهالی جنوب در تشییع شهداشون تاکید کردند در کنار مقاومت تا پیروزی نهایی خواهند ایستاد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما کفرکلا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
ادامه نشر خبرها. قرار است شعبه از دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان در یکی از شهرهای چین افتتاح شود. همکاری های بین المللی دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان گسترش می‌یابد. بنوشته دفتر مطبوعاتی دانشگاه، دفتر نمایندگی مؤسسه آموزشی بین المللی چینی به نام شاندانگ لیکسین در این دانشگاه در تاجیکستان افتتاح می‌شود. تصمیم برای ایجاد شعبه دانشگاه در دیدار رئیس دانشگاه حکیم بیگ عبدالعلیم‌زاده با نمایندگان شرکت چینی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، همچنین در این دیدار موضوعات مختلف همکاری با این شرکت مشهور چینی در حوزه علمی و آموزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این منبع هدف از این نشست را هماهنگی رابطه‌ها برای جذب دانشجویان و محققان چینی جهت تحصیل در دانشگاه، ایجاد شعبه دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان در چین و همچنین جذب دانشجویان و کارمندان دانشگاه برای تحصیل در مؤسسه های آموزش عالی حرفه ای چین عنوان کرد. یاران همراه، در ادامه بخش ورزشی را میشنوید. مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا از 14 ینور در کشور قطر با حضور 20 تیم در 5 گروه 4 تیمی برگزار می شود. تیم ملی تاجیکستان در گروه ا در این رقابت ها با قطر، چین و لبنان هم گروه شده و تیم ملی ایران نیز عنوان سرگروه در گروه سه رقابت ها با امارات، هنگ کنگ و فلسطین قرار دارد. امیر قرنوی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نیز روز گذشته گفت که در جهت آمادگی برای تورنمنت مهم جام ملت‌های آسیا از تمامی امکانات فوتبالی ایران به ویژه لژنرها و بازیگران مطرح ایران استفاده شده است و 26 نفر بازیکن به روی خط نهایی وارد شدند. در خصوص این موضوع تحلیل و نظرات حمید درخشان، پیشکسوت فوتبال ایران و سرمربی سابق تیم‌های ملی و پرسپولیس را می‌شنویم.
حق انتخاب معمولا با سرمربی، سرمربی با سلیقه خودش، با نگاه خودش، با اون چیزی که در ذهنش میگذرونه و با اون سیستمی که میخواد بازی بکنه معمولا نفراتشو انتخاب میکنه و ما هم به این انتخاب احترام میذاریم و قابل احترام هم هست. در هر صورت اینها بازیکنهای بسیار ارزشمندی هستند. حالا اگر بازیکنهایی هم که بیرون موندن و نیامدن یا دعوت نشدن، در واقع اونها هم بازیکنه قابلی هستن، قابل احترامن، حالا تو این لیست جا نگرفت. حالا ممکنه یکی دوتا از باشگاه اعتراض بکنن که فلان بازیکن ما میتونسته در لیست تیم ملی قرار بگیره، ولی قابل احترامی که چون این لیستی رو که سرمربی محترم انتخاب کرده با این لیست، خب ما داریم میریم به جام ملت‌ها و تورنمنتی که برای ما خیلی اهمیت داره و ما سالهاست که منتظر این موقعیت هستیم که بتونیم یه جایگاه خوبی توی آسیا برای خودمون رقم بزنیم و بتونیم انشالله به قهرمانی فکر بکنیم. اصلا من اعتقادم بر اینه که ما فوتبالمون بسیار فوتبال برتری تو آسیا و میتونیم جزو مدعیای قهرمانی باشیم، اما خب این شرط و شروطی داره و این شرط و شروط رو باید ببینیم که ما چگونه تدارک دیدیم برای تیم ملیمون، آیا برای تیم ملیمون بازیای خوبی رو مد نظر داشتیم و تونستیم تو این بازیای تدارکاتی معایب و نقاط قوت و نقاط ضعفمون رو ببینیم و اون رو قسمت رو بازسازی بکنیم. خب ما میدونیم که تو چند تا بازیای گذشته اشکالاتی تو خط دفاعی داشتیم که اون اشکالات رو حتما باید عزیزان ما بهتر از من میدونن باید مرتفع بکنن. حالا نفراتی هم که انتخاب شدن حتما میتونن کمک بکنن به تیم ملی و نوع سیستمی که بازی میکنن. در هر صورت این نفرات که انتخاب شدن به نظر من، حالا در جنبندی که بخوایم بهش برسیم، اینها نماینده شایسته فوتبال کشور ما هستن که در این تورنمنت شرکت خواهند. 100% مطمئنن هم دعای مردم، هم انرژی ما و همه دست به دست هم باید بدیم کمک بکنیم به تیم ملی کشورمون که انشالله بتونه اونجا هم بازیای خوبی رو انجام بده هم نتایج خوبی رو بگیره. چرا؟ به این دلیل که بازیکنایی که انتخاب شدن هم بازیکنای با تجربه این، هم بازیکنایی هستند که جام جهانی بازی کردن. در واقع ما یک تیم بسیار بسیار با تجربه ای رو داریم با خودمون میبریم که انشالله اونجا بتونن از تجربیاتشون خوب استفاده کنن.
خب دوستان شنونده، با پایان بخش خبرها رسیدیم. در ادامه تفسیر سیاسی را از همکارم آقای امیری میشنویم.
تفسیر سیاسی روز. نوشکن البرز در قلب نوگروی 94 نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با عبور از تنگه باب المندب وارد دریای سرخ شد. نوشکن البرز در دکبر سال 2019 پس از تعمیرات اساسی و نصب سیستم های جدید و فناورانه بار دیگر به نوگان جنوب نیروی دریایی ارتش ملحق شد. نوگروه های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از اوائل سال 2019 مأموریت خود را در آبهای آزاد برای تأمین امنیت خطوط کشتیرانی و مقابله با دزدان دریایی و مأموریت های دیگر آغاز کردند و ورود نوشکن البرز به دریای سرخ هم در راستای همین مأموریت ها به حساب می آید. دریای سرخ و تنگه باب المندب نقش و اهمیت برجسته در اقتصاد و تجارت جهانی ایفا می کند و به همین دلیل از اهمیت استراتژی زیاد برخوردار بوده و در این راستا حضور دریایی ایران پررنگ و مؤثر در این دریا از اهمیت زیاد برخوردار است. ضمن اینکه پدیده دزدی دریایی در دریای سرخ، لزوم حفاظت از شناورهای تجاری و نفتکش ها و قایق های ماهیگیری ایرانی را دوچندان کرده است. در ماه‌های اخیر افزایش تنش‌ها در دریای سرخ و تلاش آمریکا برای تشکیل یک ائتلاف دریایی ضد یمن و بهانه حمله یمنی‌ها به منافع و کشتی‌های عظیم فلسطینی اشغالی به خصوص بندر ایلات ضرورت حضور مؤثر ایران در این منطقه را دوچندان کرده است. دریای سرخ یکی از گذرگاه های اصلی برای دریانوردی و تجارت بین المللی به شمار می رود و سالانه حدود 16,000 کشتی تجاری و نظامی و حدود 30% از تولیدات نفت جهانی از این منطقه عبور می کند. همچنین واردات مواد خام مورد نیاز صنایع کشورهای شرقی و غربی و صادرات آنها به کشورهای آسیایی، آفریقایی و استرالیا عموماً از این منطقه صورت می گیرد. از این رو دریای سرخ به قطبی تبدیل شده است که منافع و اهداف شماری از کشورهای ساحل آن، کشورهای منطقه و جهانی با هم برخوردار کرده است. همچنین این دریا از نظر راهبردی گذرگاه مهم برای هر گونه تحرکات نظامی کشورهای غربی به سوی منطقه خلیج فارس است. اهمیت نیروی دریایی برای امنیت ملی و قدرت جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که دارای سواحل طولانی در مرزهای شمالی و جنوبی خود است غیر قابل انکار است. ضمن اینکه توانمندی ایران برای حضور مؤثر دریایی در آبهای منطقه‌ای از جمله دریای سرخ و بین المللی مانند اقیانوس هند، اطلس و آرام نقش غیر قابل انکار در زمینه نمایش قدرت و تأثیرگذاری بر سیاست‌ها و اقدامات منطقه‌ای و جهانی دارد. نیروی دریایی راهبرد ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر با مجهز شدن از انواع شناورهای بومی جدید، اعم از شناورهای سطحی و زیرسطحی، با قدرت دریایی بزرگ در حوزه خلیج فارس و شمال اقیانوس هند و نیز دریای سرخ تبدیل شده است. با این حال برای تحقق عنصر راهبردی این نیرو در اختیار داشتن توان قدرت افکنی، یعنی توان استفاده از توانمندی نظامی و انجام عملیات دریایی در نقاط دوردست به ویژه اقیانوس ها اهمیت حیاتی دارد. برای رسیدن به این هدف در اختیار داشتن شناورهای بزرگی به نام ناو بندر که توان انجام دادن عملیات در دوردست را چه از لحاظ لجستیکی و چه از نظر تجهیزاتی و مقدورات رزمی فراهم کند ضروری تام دارد. ناو بندرها به عنوان یک پایگاه دریایی متحرک عمل کرده و بخش از زیرساختهای کلیدی هستند که نیروها و تجهیزات گسترش یافته در دریا را پشتیبانی می کند. در این راستا ساخت و عملیاتی شدن ناو بندر مکران گامی نخست در زمینه حضور جهانی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. با در اختیار گرفتن این ناو بندر رویای دیرینه نیروی دریایی ارتش در زمینه انجام مأموریت‌های دریایی در مقیاس جهانی و در اقیانوس‌ها امکان تحقق پیدا کرد و اولین گام در این زمینه در ماه می سال 2021 با اعزام ناوگروه مکران مرکب از ناو بندر مکران و ناوشکن بومی سهن به مأموریت اقیانوس اطلس برداشته شد. اکنون پس از سالها تلاش برای ایجاد توانمندی های لازم برای حضور نیروی دریایی راهبردی ایران در آبهای آزاد گام های مؤثری در این زمینه برداشته شد و زیرساخت ها و ناوهای مناسب در این زمینه آماده شده و یا در حال آماده شدن است. به همین لحاظ فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش در حال برنامه ریزی برای تحقق این امر در راستای استراتژی بزرگ ملی جمهوری اسلامی ایران است. در واقع نیروی دریایی بازوی حکمرانی ایران در اقیانوس ها و یک نیروی راهبردی است که کار ویژه های آن حوزه کلان و راهبردی کشور را متاثر می کند و ویژه اقدامات این نیرو در سیاست های کلان ملی اثرگذار است.
شنوندگان عزیز، در پایان بخش اخبار و مجله خبری بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. ترکش تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان با 103 شهید و 188 مجروح. رهبر معظم انقلاب اسلامی: راهبرد اصلی ایران تکیه بر قدرت نرم است. و واکنش وزیر خارجه ایران به ترور صالح العاروری از سوی رژیم صهیونیستی.